أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز رحلة حضرت سيد البتهاء آقا حضرت ابو طالب پدر گرامی آقا امیر مؤمنان علیهم السلام رو به محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم. شخصیتی که پیغمبر اکرم و یا اهل بیت فرمودند اگر ایمان همه مردم در یک کفه ترازو و ایمان حضرت ابو طالب در کفه دیگر باشد، ایمان حضرت ابو طالب برتری و غلبه دارد. خب چون واقع اعتقاد و حقیقت اعتقاد چیزی که ما بتونیم بهش برسیم نیست و معصوم است که میتواند از حقیقت و واقع باور و اعتقاد نفسانی خبر بده و بین اعتقاد این و آنان این گونه ترجیح رو به ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام بدن. خب در مجموعه مسائل دین هم ما همه جا رد حضرت ابو طالب علیه السلام رو میبینیم که تقیتاً ایمان خود رو اظهار نمی کردن، اما سراسر زندگی ایشان پر است از نکات بسیار مهم. من فقط یه نکته کوتاهش رو اشاره می کنم. وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها خبر ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به حضرت ابو طالب علیه السلام دادن، ایشان خیلی خوشحال شدن، فرمودن 30 سال دیگر خدای متعال به شما هم فرزندی عنایت خواهد کرد که به تعبیر من وصی و بازوی پیغمبر اکرم خواهد بود، یعنی آقا امیر مؤمنان علیه السلام. علی ای حال امیدواریم خدای متعال همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگوار که باز در حدیث داریم اگر برای جمیع اهل ارض ایشان شفاعت کند خدای متعال شفاعتش رو قبول می کند، الا کسانی که اصلا قابلیت شفاعت ندارند، انشاءالله همه ما مشمول شفاعت اون بزرگوار باشیم و خدای متعال به ایمان اون حضرت به همه ما هم ایمان و باور قلبی کامل در مسیر صراط مستقیم که صراط قرآن و پیغمبر اکرم و اهل بیت هست عنایت بفرماید. صحبت ما در قبل از این تعطیلی 2 جلسه‌ای به مناسبت ایام شهادت امام کاظم علیه السلام در تنبیهات استصحاب بود. در یکی از تنبیهات وارد اقسام استصحاب کلی شدیم، سخن به استصحاب کلی قسم ثانی رسید، یعنی استصحاب در جایی که امر دائر است بین 2 فرد، یکی فرد طویل و دیگری فرد قصیر، که دیگه اینا رو توضیحاتش رو دادیم فلان و عید الکلام به ذکرها. سخن در این بود که در اینجا آیا استصحاب فرد جاری می شود؟ خیر. گذشت. آیا استصحاب کلی جاری می شود؟ مثلا کلی حیوان در اتاق، کلی حدث در اون مثال دیگر عرض شد که عده‌ای گفتن استصحاب کلی جاری می شود، یک مناقشه و اشکالش بیان شد، اشکال حکومت اصل سببی بر این استصحاب کلی بود که هم اصل اشکال بیان شد، هم پاسخهایی که از اشکال داده شده بیان شد، تا اینجا به حمد الله گذشت. برای جریان استصحاب کلی در قسم دوم یک اشکال دیگری است که اصطلاحاً نامیده می شود اشکال شبهه عبائیه، و کسی که این اشکال رو مطرح کرده مرحوم سید اسماعیل صدر، سید صدر قدس سره. دقت کنید یه نکته رو در اول اشکال در نظر بگیرید، این اشکال بنابر یک مبناست در بحث علم اجمالی. کدام مبنا؟ این که ملاقی احد اطراف علم اجمالی در علم اجمالی به نجاست، مثلا ملاقی احد اطراف محکوم به حکم احد اطراف نیست. به تعبیر دیگر ما میدانیم، حالا ایشون چون شبهه عبایی است عبا رو مثال زده، ما عبا رو مثال میزنیم، میدونم این عبای من یک طرفش نجس شده، نمیدونم طرف راست عبام نجس شد، خونی از دهانم افتاد، رو طرف راست عبام ریخ یا رو طرف چپ عبا. اینجا میشه علم اجمالی واضحه. طبعا به مقتضای علم اجمالی باید از هر دو طرف عبا اجتناب کنم. خب با این عبا میتونم نماز بخونم؟ نه. چرا نمیتونم؟ چون فرض این علم اجمالی دارم که این عبای من نجس شده و با نجاست در احد اطراف علم اجمالی که میدونم یه طرفش نجسه نمیشه نماز خون. خب
این
جا بله دیگه، یا الله، یعنی به تعبیر آی یعقوبی من در واقع نسبت به مجموع این عبا در این عبا علم تفسیری به نجاستش دارم و دارم با شیئی نماز میخونم که معلوم النجاست است. خب تا اینجا مطلب روشن و واضح. این که عرض کردم این اشکال بر استصحاب کلی قسم دوم منوط به اینه که یکی از اطراف شبهه محصوره، اگر ملاقی با احد اطراف داشتیم ملاقی نجس نیست. یعنی چی؟ من نمیدونم این طرف عوام نجسه یا این طرف، دستم با رطوبت به یک طرف عوا خورد، این دست من میشه ملاقی احد اطراف معلوم به نجاست. عرض میکنم شبهه مرحوم صدر قدیم، شبهه ایشان بنابر این مبناس آیه علوی که ملاقی احد اطراف معلوم به نجاسه به علم اجمالی نجس نمی شود. پس مبنا رو ما بر این گذاشتیم. حالا این بزرگوار می فرماید اگر آمدیم و یک طرف معین عبا رو شستیم، حالا یه مرحله جلوتر رفتیم، اگر یک طرف عبا شسته شد، یک طرف معین، خب آیون یقینا اگر دست ملاقی با این طرف شد دست ما چیه؟ بگید پاک است. چرا؟ ایشان می فرماید چون این طرف یقینا طاهر است، یا به طهارت سابقه و یا به طهارت لاحقه. طهارت سابقه اگر در عالم واقع نجاست با این سمتی که شستیم ملاقات نکرده بوده، خب این طرف این سمت از قبل چی بوده آقایان؟ پاک بوده، الان هم پاکه. طهارت لاحقه هم بنابر این که این طرف معینی که شستیم اگر و بعد دست بهش اصابت کرد، اگر به فرض نجسم شده بوده، خب ما که فرض اینه شستیم، آبکشی شرعی کردیم، پس در نتیجه الان دست من با رطوبت به این طرف که اصابت کرد، یقینا دست من چی آقایان بگی؟ پاکه. روشن نیست؟ چرا دیگه؟ خب پس ملاقی طرف معینی که قبلا مشکوک و نجاسه بوده بعدن تطهیر شرعی کردیم، این ملاقی یقینا پاکه، چون میشه ملاقی با پاک. پاکی و طهارت این طرف از کجاست؟ یا سابقه یا لاحقه که توضیح دادم. اما ایشان میفرماید در اینجا اگر آمد و من طرف راست عبامو شستم، دستم خورد بهش که گفتم دست پاکه، حالا اگر در همین جایی که طرف راست عبا رو شستم آمد و دست رطوبت دار من با سمت چپ عبا اصابه کرد، یعنی سمتی که من او رو نشستم، ایشون میفرماین باز هم این ملاقی پاکه. چرا این ملاقی پاکه؟ فرمودن چون ما گفتیم علل مبنا ملاقی احد اطراف المعلوم نجاسه نجس نیست، بنابراین ممنوع. خب این طرف چپ عبا یکی از دو طرف معلوم النجاسه دیگه، دست منم که با این ملاقات کرده پاکه. پس در فرض ما تا اینجا یه تلخیصش بکنیم، در فرض ما تا اینجا دست مرطوب من اگه به سمت راست اصابه کرد یقیناً پاکه، چون سمت راست یقیناً خودش پاک بوده. چرا یقیناً پاک بوده؟ یا به طهارت سابقه اگه نجاست با سمت چپ ملاقات کرده بوده دیگه عبایم که از قبل پاک بوده، یا به نجاست لاحقه اگه به فرض با سمت راست ملاقات کرده و شستیم. پس اون که پاک، دست مرطوب من به سمت چپی که نشستی و مگر اصابت کرد نجس نیست، چون سمت چپ یکی از دو طرف معلوم النجاسه، شبه هم شبهه محصوره. و اول گفتیم بناءً علی این که ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره نجس نیست داریم صحبت میکنیم، پس دست من به هر طرف عبا که اصابت کرد بعد از علم اجمالی و بعد از طهارت احد الطرفین یقینا چی آقایان بگید؟ پاکه. خب
ممنونم که بذاریم کنار، انحراف علم اجمالی صورت نمیگیره
جا؟ میگم
ممنونم که بذاریم کنار، علم اجمالی منحل نمیشه.
چرا؟
چرا؟
خب باز علم اجمال، خب علم اجمالی که اگر یادتون باشه خروج احد اطراف از اطراف علم اجمالی اگر بعد از عروض علم اجمالی باشه، او علم اجمالی رو از قابلیت تأثیر نمی اندازه، چون بعد از عروض بود دیگه. خب فقط معذرت مهمای علوی، یک کلمه که اشتباه برداشت نشه، ما نمیخوام بگیم دست ما در این توضیحاتی که تا الان دادم به هر دو طرف اصابه کرده، نه ها، فقط دست یا به طرف راست اصابه کرده که طاهر شد به خاطر اون دلیل، یا به طرف چپ اصابه کرده بازم دست ما طاهره به خاطر همین مبنایی که گفتیم. اما شما سوالی داشتی؟
منظور که اون سمت چپ که اصلا ربط به سمت راست نداره، که اگه شسته باشه و نشسته باشه بازم دست وقتی بخوره به هر طرف پاکه دیگه.
چرا؟
چون گفتی یک طرف هست.
عرض کردم دیگه، خب با این مبنا که ملاقی احد اطراف علم اجمالی چیه؟ پاک باشه.
نه
عرض کردم یک طرف ما شستیم، دست ما اگر به اون طرفی که شستیم خورد چیه؟ یقینا دستمون پاکه، چون ملاقاش پاکه. اگر دست ما به این طرف دیگه خورد علل مبنا پاکه. تا اینجا روشنه؟
از اینجا میگم که احراز نجاست،
حالا مبناشون فعلا کار نگیرید، بعد عرض میکنم، میخوام ذهنها الان خیلی مشوش نشه. خب اما مرحوم سید صدر فرمودن اما اگر اومد و دست من با هر دو طرف ملاقات کرد، با هر دو طرف، ایشون میفرماین البته با هر دو طرف کی ملاقات کرد؟ بعد از شستن احد اطراف ها، روشنه؟ نه قبلش. خب آمد و سمت راست عبا رو شستیم، دستم با رطوبت هم زدم به سمت راست عبا، هم زدم به سمت چپ عبا. ایشون میگن بازم دست من قطعا پاکه. چرا؟ ایشون میگن یک طرف که ملاقات کرده که یقینا طاهره دیگه، یک طرف که یقینا طاهره، و یکی از دو طرف شبهه رو ملاقات کرده، اینم که گفتیم باز یقینا چیه؟ پاکه. پس دست من با یک پاک یقینی اصابه کرد و یک پاک مبنایی. پس باز حالا که دست من با هر دو طرف اصابه کرده، بازم میگیم دست که ملاقی باشه چیه آقایان؟ پاکه. خب در حالی که اگر ما اشکال اینه، در حالی که اگر ما قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثانی باشیم، الان هم میگیم که بالاخره ملاقی دو طرف چیه؟ نجسه. چرا؟ چون ما الان اگر استصحاب کلی قسم ثانی رو هنوز جاری بدانیم، چرا؟ بگید آقا چه ربطی داره به استصحاب کلی قسم ثانی؟ واضحه، چون اگر این طرف بوده نجاست یقینا زائل شده، اگر طرف دیگری که نشستیم بوده یقینا نجاست چیه آقایان؟ باقی است. پس دران امر است بین یک فرد که متیقن الارتفاعه، که اون فرد سمت راست عبا باشه نجاستش یقینا مرتفع شده، و بین فرد و طرف دیگر که اگر بود متیقن البقاءه، که نجاست سمت چپ عبا باشه. روشن کاملا؟ پس ببینیم که این کاملا کلی قسم ثانی است. حالا ایشان فرموده اگر دست به هر دو طرف عبا اصابت کرد، بعد از غسل یکی از دو طرف داریم میگیم بازم دست پاکه. چرا؟ چون که یک طرف که یقینا طاهر است، طرف دیگه هم میشه طرف معلوم بل اجمال در شبهه محصوره علم اجمالی، اونم که گفتیم علل مبنا پاک است، پس مشکلی نداریم. معلوم شد که استصحاب کلی قسم ثانی در مثل شبهه عبائیه که تصویر کرده جاری بگید نمی شود. این معذرت میخوام، اشکال مرحوم سید صدر بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی. بفرمایید.
در زمان اون یک دست میزنه به یک طرف، دو طرف مخالفت قطعی با مجموع
نه نه نه، اتفاقا مخالفت قطعی با علم اجمالی نشده، مخالفت احتمالیه شده. بله دیگه، چون یه طرف طاهر شده یقینا، خب یه طرف رو که شسته دیگه،
یک طرف درسته، این طرف از کجا رو میدونه پاکه؟
خب میشه احتمالی دیگه. روشنه؟ روشن نشده آیه علوی؟ چرا دیگه؟ فرض اینه که با کی ملاقات با دست حاصل شده؟ بعد از غسل و شستن یک طرف.
قسمت نشوریم کل اون عبا مگه نجس نیست؟
کلش نه نجس نیست.
نه دست حق نداریم به کل عبا بزنیم اگه نشوریم.
نه اتفاقا میتونیم دست بزنیم. یعنی اگر دست زدیم به هر دو طرف دستمون پاکه. مرحوم سید صدر میگه. نه دیگه، ما اصلا قبل از شستن که محل کلاممون نیست.
اینجا الان این دفعه نصف شده، این نصف عبا شسته، چی رفت داره که اون طرف معظم داره نجبانی بیاد؟
خب برای چی او نجس باشه اون طرف؟ یقین دارید الان دستتون لاقا نجسن معرطوبه؟ ملاقی رو داریم میگیم ها. آیا درسته که بگیم این دست من لاغ و نجس را؟ کی دست من نجس می شود؟ نه، کی دست من نجس میشه؟ وقتی لاغ و نجس را یا متنجس را. و الان قسم به حضرت عباس میتونید بگید دست من لاغ و نجس یا متنجس را؟ نه خیلی. خب این شبهه ایشان، و بر اساس این شبهه ایشان میفرمایند که پس استصحاب کلی قسم ثانی قابل جریان نیست. اثر کجای اثر؟ در بحث ملاقاته. اینجا قشنگ پیاده کرده ایشان عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی را. بفرمایید.
الان ملاقات اتفاق انسانی و این فرد بسیر و طبیعی بودن نیست.
چرا؟
چون ایشون شما آمدید برای توضیح ایشون بودید روی شک در حدوث و یقین به ارتفاع. و ملاک این است یا ملاک فرد قصیر و طویل؟
اینجا قصیر و طویل دیگه.
نه قصیر و طویل نیست.
یک فردش قصیر.
قصیر و طویل به معنای طول و عمر نیست.
نه من نگفتم طول و عمر.
تو بحث بولومنی هم
تو بحث
قصیر و طویل معنا نداشت.
چرا قصیر و طویل؟ قصیر با یک باشستن با
الان اینجا فرد قصیر یعنی میگید اینجا مثال فرد قصیر و طویل نیست؟ این رو چرا هست؟ من تشریحش کردم دیگه. بعد از شستن میگیم اگر در این طرف راست بوده نجاست قد زالت قطعا میشه فرد قصیر، اگر در طرف چپ بوده نه کماخان بله دیگه طرف چپ
رو
خب میگیم پس باقی قطعا دیگه.
ایشون قصیر و طویل رو زیر مجموع هم میگه، یه بار قصیر زیر مجموع طویل،
نه
اصلا طویل
رو یه بار شستن و دو بار
شستن، اصلا این گونه نیست. مگر پشه زیر مجموعه فیله؟ سن چیه؟
من
میگم طویل مونه زائد میخواد. شما مثلا در بحث وضو
یعنی چی مونه زائد؟
در بحث وضو با غسل جنابت شما این رو در نظر بگیرید که طرف اگر آمد
بعد از علم اجمالی به عهد الحدثین وضو گرفته بودا و الا قبل از وضو که بحث ما نبود،
اگر وضو گرفت حدث اصغر باشه قطعا برطرف.
بله دیگه.
خب اینجا اگر طرف دیگر رو هم بشوره قطعا برطرف میشه.
هر دو طرف رو بشوره؟
اگه طرف دیگر هم آمد
طرف شد. دیگر منظورتون یعنی هر دو طرف؟
طرف دیگر هم بشوره همون نجاست
معلومه. این که ما دعوایی سر این نداریم.
نه آخه شما
نوع برداشت شدن باید تفاوت داشته باشه. اولی مثلا با وضو برداشت میشه، دومی با غسل.
آره
خب اینجای هم یک طرف
تفاوت در برداشت،
اینجای هم یک طرف با ایشون همینو میگه دیگه. به این زیبایی تشریح کرده سید سعد، ما هم زیباتر بیان کردیم. عرض من اینه که خب طرف راست که یقینا الان اگر نجاست درش بوده زائل شده، اگر حیوان وارده در اتاق پشه بوده یقینا از بین رفته دیگه، کلیه در زمینه ای وجود نداره. کلیه حیوان در مثال ما هم کلیه نجاست در زمینه طرف راست دیگه یقینا وجود نداره. کلیه نجاست در ضمن چپ مشکوک الحدوث من الاوله، نمیدونیم که اصلا.
من همین رو بهتون گفتم.
خب الان من نمیفهمم پس اشکالتون رو.
طبیعی را چی گرفتید؟ شک در حدوث و یقین به ارتفاع اگری باشه بعد. اگه فرد قصیر و طبیعی بخوام بگیرید اینا طبیعی و قصیر
نیست. چرا سمت راست قصیره؟ قصیر یعنی چی؟ اصلا شما قصیر و طبیعی رو پس خوب معناشو همراهی نمی کنید. قصیر یعنی که اون علم اجمالی دیگه در او الان منشأ اثر نیست. اگر بوده قطعا زائل شده. خب اینجا همینه دیگه. طرف راست عبای من اگر نجس بوده قطعا نجاستش زائل شده، اگر نجس بوده نمیدونیم. لذا سید صدر میگه طرف راست و اگر شستی محکوم به طهارت است، یا لطهارت سابقه یعنی اگر نجاست به سمت چپ خورده بوده، یا به طهارت لاحقه اگه واقعا هم به سمت راست خورده بوده و فرض اینه من شستمش. حالا دقت کنید پس اشکال مرحوم سید صدر
تو بحث قصیر و طویل قابل تطبیق بود، یکی یقیناً تو مثلا 24 ساعت از بین میره، یکیش میمونه.
اینجا هم همینجوره.
حاجا اینه فکر میکنیم منظورش اینه که بدون اون که مثلا سه روز بگذره بدون اون وضوع قصیر و طویل فرض بشه، بدون گرفتن وضوع قصیر و طویل فرض
نه اصلا همچی وحی نازل نشده تا الان که قصیر و طویل. حالا در اون مثال شما قبل از اصلا قبل و بعد نداره دیگه، میگید یا اینه که قطعا زائل شده یا اونه که قطعا باقیه. ما هم در اینجا میگیم یا طرف راسته که قطعا زائل شده، قصیر و طویل رو بعد از شستن لحاظ میکنیم، و یا طرف راسته که قطعا زائل شده یا طرف چپی که قطعا باقیه. خیلی اینجا ما رو معطل نکنید. خب
کلی جاری نمیشه.
بله دیگه ایشون میگه یا ایشون میفرماید عین عبارت مرحوم آقای خویی که بیان کردن کلام ایشون رو به زیبایی، ایشون میگه که فلابد من رفع الید عن جریان الاستصحاب فی الکلی، یا بگیم دیگه استصحاب در این کلی جاری نمیشه، کلی یه قسم ثانی، یا بگیم اول قول به نجاست الملاقی لأحد اطراف الشبهه، یا بگیم استصحاب کلی جاری نمیشه که حرف ماست، یا هم باید بگید که اون که یکی از اطراف شبهه نجس می شود، و حالی که فرضیه نه که گفتیم علل مبنا یکی از دو طرف شبهه ما یکی از دو ملاقی عهد طرف یه شبهه نجس نیست. پس نتیجه چی شد؟ این شد که چون اون مبنا را داریم پس میگیم ملاقی عهد اطراف نجس نیست، پس معلوم شد استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. چرا؟ چون اگر استصحاب کلی قسم ثانی جاری بود خب معناش بود که هنوز کماکان نجاست باقیست و دست منم با نجس انگار ملاقات کرده. چرا با نجس ملاقات کرده؟ چون کلی نجاست هست. و فرض الان ما کجاست آقایون؟ که دست با هر دو طرف ملاقات کرده. اگه دست من با هر دو طرف عبا ملاقات کرده باشه یقین دارم که دست من بالاخره با نجاست چیه؟ ملاقات کرده. که ما میگیم نه، کی گفته که یقینا دست با نجس ملاقات کرده؟ شاید دست با طرف چی ملاقات کرده باشه؟ راست، که طرف پاک بوده. خب
پاکی دست
رو جاری دونسته
مقدم
میشه برای استصحاب
کلی.
دست که از یقین داریم پاکه، استصحاب نمی کنیم دست رو.
الان که به طرف برخورد کرده
بله،
بعد حالا شک میکنم که آیا دست نجس شده نه، میگه همون استصحاب پاکی جاری میکنیم، آیا این رو مقدم کرده برای استصحاب کلی؟
ایشون میخواد بگه که اون چه که براش مهمه اینه که استصحاب کلی جاری نشد، اینو میخواد بگه. یک کلمه خب دقت کنید، سر آخه آقایون الان محقق ناینی دو تا پاسخ میده دیگه، من باید این خوب روشن بشه براتون. سرش چی شد؟ ایشون میگه چون عبا نجس، عبا یک طرفش نجس شده، کدوم طرف نمیدونم، یکی از دو طرف معین رو شستم، میخواستم همش رو بشورم آب تموم شد، یک طرف معینش رو شستم، خب الان اینجا دست خیسمم خورد به عبا، به هر دو طرف، به هر دو طرف خورد. ایشون میگه یک طرف که یقیناً طرف راست که یقیناً الان چیه؟ پاک بوده، دستت خورده به طرف پاکی که نجس نمیشه. طرف چپ هم که یقین نداری نجس بوده و ملاقی عهد اطراف علم اجمالیه به نجاست هم نجس نمیشود، پس دست دلای حال پاکه. این قول آقا استصحاب کلی چی؟ یک طرف معلوم الارتفاع است نجاستش سمت راست، یک طرف اگر بوده معلوم البقائه که سمت چپ باشه کلی، پس شما استصحاب کنید کلی نجاست رو و دستتونم فرض اینه که به هر دو طرف خورده، پس بگید به کلی نجاست که باقیست دست من خورده و باید دستم نجس بشه. ایشون میگن نه، معنای نه یعنی چی با این بیانی که کردیم؟ یعنی که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. این نه، همین مثال شبهه هواییه. اگر هر مقوله ای رو هم که تونستیم همینجوری ترتیب بدیم، البته فرض ایشان بحث نجاست و بحث ملاقی عهد اطراف یا تمام الاطراف، نه نه همین ملاقی و اینها، این فرمایش این بزرگوار. خب در مقام پاسخ من خیلی نگاه کردم و بررسی کردم، ظاهرا همین دو پاسخ مرحوم محقق ناینی خیلی مطرحه، خیلی پاسخ درست و درمون دیگری من ندیدم. پاسخ اول از مرحوم محقق ناینی است، هر پاسخ رو ایشون در یک دوره درس خارجشون دادن، دو تا پاسخ میشه در دو دوره. در یک دوره ایشون جاری فرمودن اصلا کی گفته که این استصحاب ما نحن فیه که بحث عباب و توضیحات است، اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه؟ نخیر، اینجا استصحاب کلی قسم ثانی نیست. چرا؟ چون استصحاب کلی قسم ثانی چی بود؟ یه متیقنی داریم، اون متیقن امرش دائر است بین یک فرد قصیر و یک فرد طویل. اینجوری بود دیگه، درسته؟ بعد ایشون میفرماین، میفرماین که اما در ما نحن فیه، ای عبارت روش کار داریم ما، فإن التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد. شاید همین منشأ اشکالات ذهنی شما شده. در اینجا ما نمیدونیم محل نجس کجاست، اما خصوصیات دو فرد رو میدانیم. خصوصیات دو فرد چیه؟ یک طرف یقیناً پاکه، یک طرف مشکوک النجاسه. پس کو استصحاب، کو کلی، کلی کجاست؟ ایشون مرحوم محقق نائینی میفهمن کلی وجود نداره. انگار ما دو تا فرد داریم، یک فرد معلوم الطهاره، یک فرد مشکوک النجاسه. مثل سایر موارده، من دو تا لباس دارم، یک لباسم یقین دارم پاکه، یه لباسم شک دارم که آیا نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت درش جاری میکنه. اصلا تو کلی روشنه این پاسخ محقق نائینی. ایشون میفرماین شما پس نگو استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود و دلیلش رو این شبهه عبائیه و این مثال بیان کنی. ما میگیم اصلا این مثال شبهه عبائیه شما استصحاب کلی قسم ثانی نیست که بعد شما دلیل بیارید که اینجا جاری نمی شود و استصحاب کلی قسم ثانی پس ببینید مشکله. و اگه در یه جا هم جاری نشد پس یه قاعده عامه آیون بفرمایید نیست. روشن جواب اول محقق نائینی؟ بله. ایشون میگه اصلا استصحاب کلی نیست که.
چرا نیست؟
میگه یک طرف که یقینا چیه؟ دو تا فرد داری، یک طرف یقینا پاک هست یا نیست؟ جواب آره یا نه، یا بله یا خیر. یک طرف که یقینا پاکه، یک طرف هم مشکوکن نجاسته. کی داریم میخواییم استصحاب رو جاری بکنیم یا نکنیم؟ این رو دقت کنید، بعد از ملاقات، بعد از علم اجمالی، بعد از طهارت احد طرفین و بعد از ملاقات با دو طرف. خب انگار شما دستتون ملاقات کرده با یک مثلا دو تا لباس جدا باشه، اشکال کار میدونید چیه؟ چون توی یک عباس برای ما فکر میکنیم استصحاب کلی قسم ثانیه. محقق نائینی میگه، میگه والله انگار دو تا لباسه، یه لباست یقینا پاکه، یه لباست هم مشکوک النجاسه. برای چی دست من اگه به هر دو خورد نجس باشه؟ بعدم کی گفته اینجا استصحاب قسم ثانیه؟ بفرمایید.
قبلش خواستن
قبل از شستن؟
قبل از
شستن. بله اصلا ربطی نداره.
نمیخوام این کار بود. میگه قبل از شستن جاری شد، چرا نمیتونیم اون رو بعد از شستن بکشونیم که بشه قسم دوم؟
حالا اون میشه مناقشش. اجازه بدی؟ من چون میخوام مرحله جان
دوم همینجوری بود. قسم دوم اول یک ایوان وارد شده بود. الان این آیه محقق نائینی در حالت بله ایشون مثلا ارزم بوده که اومده بعدش که اگه اونجا هم میخوام این اراده بگیرم خب اونجا هم میشه
که چی میشه؟
اونجا بگیم خب یک فرد دو تا بگیریم، یک فرد از بین رسته، یک فرد از بین نرسته.
نه فقط این قفلت رو میفرمایید شماها که در اون مثال فیل و پشه ما اصلا حال هیچ کدام از دو فرد رو نمیدونیم، نمیدونیم این فرد بوده یا اون فرد بوده، درسته؟ در ما نحن فی بعد از شستن داریم حرف میزنیم.
ما قبل از شستن نجاست احراز شده دیگه.
چی؟
قبل از شستن مثل اون قضیه که حیوان وارد اتاق شد.
حالا اونو بذارید برای پاسخش. اینا رو بذارید برای پاسخش. گرفتم چی میفرمایید؟ متوجه ها. این میشه برای پاسخش. حالا فعلا مرحوم محقق نائینی
تو همین فرمایش مرحوم نائینی با این لباس و این فرضی که کردن با همین لباس فرض کنید ملاقات دست با دو طرف نیست، الان با این عبا میشه نماز خون؟
با کدوم عبا؟
با همین عبایی که نصفش رو شسته نصفش رو نمیدونه.
بله
چرا میگید بله نمیشه که دیگه نمیشه.
بله چی نشه؟
شما مشکوک
نشه. ما یقین داشتیم که نجس رو
ای آقا شما دارید استصحاب کلی رو جاری میکنید با
جاری نمیشه.
آقای محقق نائینه گفتن جاری نمیشه. من بنا بر مبنای محقق
نائینه میگه چون دو تا فرض کنید دو لباسه خب اون موقع ما
آخه شماها روشن نمیکنید بنا بر چه مبنایی دارید میگید و کی رو دارید میگید؟ اولی که دست من اولی که نجاست به یکی از دو طرف ابا اصابه کرده و نمیدونم کدوم طرف یقینا نمیشه نماز خون که معلومه که جای علم اجمالی. ولی کلام ما تمام دعواها مرحله بعدتره، رفتیم یه طرف رو یقینا شستیم اینجا. حالا آیا میشه نماز خون یا نه؟ ایشون میگه بله. چرا؟ چرا؟ خب حالا شما هی به اشکال میرسید، بذارید ما اول جواب محقق نائینی رو بگیم بعد ببینید اشکال شما وارد هست یا نیست. پس محقق نائینی چی میگه؟ میگه یه طرف که قطعاً محل بحث ما نیست، یک طرف دیگه هم که مشکوکه. عبارت ایشون اینه ان الاسئال آی خویی از طرف محقق نائینی فواید رسول هست.
آقای
نائینی
میگه
قسم
دوم نیست،
ایشون
میگه جاری نمیشه
قسم دوم. کی میگه جاری نمیشه؟
آقای صدر میگه جاری نمیشه در اینجا.
ایشون میگه اصلا محالا نتیجهش یکیه ولی از نظر علمی خیلی فرق میکنه. تعبیر هر دو میگن جاری نمیشه ولی سید صدر میگه، به نظرم خیلی دارم تکرار میکنم، سید صدر میگه اینجا اسم کلی قسم ثانی هست و جاری نمیشود. عرض کردم دیگه، خب تصریح کردم دیگه. محقق نائینی در یه پاسخ میگه اصلا اینجا کلی قسم ثانی نیست که بخواید بگید جاری میشود یا نمیشود. چند بار گفتم اینو دیگه. خب ان الاستصحاب الجاری فی مثل الابا لیس من استصحاب الکلی فی شی، اصلا استصحاب کلی نیست. لان استصحاب کلی انما در جایی است که کلی متیقن مردد بین دو فرد باشه، یکی طویل و یکی قصیر مثل حیوان. اما در ما نهنفی فان التردد در ما نهنفی در خصوصیت محل نجس است. محل نجس نمیدونیم کجاست مع العلم به خصوصیت الفرد، و تردد فی خصوصیت مکان یا زمان لا یوجب کلیت المتیقن را. این که در مثال ما تردید داریم این معناش این نیست که یه متیقنی داریم که نجاست باشه و او کلی باشه. فلیس الشک و این اذن فی بقاء الکلی و ارتفاعه حتی یجری الاستصحاب فی، چون میگه اصلا کلی قسم ثانی نیست اینجا. بل الشک و تمام جواب اولش در همین یک خطه، بل الشک و فی بقاء الفرد الحادث المردد من حیث المکان که گفتیم. حالا ما درستش میکنیم، میگیم این کلی قسم ثانیه، او بذارید برای جوابی که میخوایم عرض کنیم. اونم آقای خویی هم جواب دادن. فعلا اول حرف این بزرگوار رو بفهمیم. مرحوم محقق نائینی دو تا مثال زدن برای تبیین کلام خودشون غیر از مثال شبهه عبائیه. ایشان میفرماین من میدونم زید تو اتاق خوابیده، یکی از دو دیوار دو طرف، حالا نمیتونم این طرف اتاق خوابیده یا اون طرف، باد وزید یکی از دیوارهای اتاق یک طرفش خوابیده، اگر این طرف خوابیده آوار رو سرش اصابه کرده، او طرف خوابیده خیر، من هر دوشو سابقه شو دارم. یک چهار دیواری کسی داشت در یک جایی، یک شبی باد تندی وزید، قشنگ یک طرف دیوار و چهار دیواریش خوابید رو زمین. باز سابقه دیگه هم دارم، خونه یک کسی رو داشتن تخریب میکردن، من همونجا بودم، نوجوانی بودم، دیدم که به جرم این که مثلا چرا در خارج از محدوده شهری رفتی برای خودت خونه ساختی و آمدن با بلدوزر و اینها طرف رو خراب کردن، یه مرتبه مرد بزرگ مثل ابر بهار عشق میریخ، وای وای به اون راننده بلدوزری، میگفت ای نمیدونم مسلمون که نیستی، ای کسا من زن و بچم تو اتاق گریه میکرد، میگفت نکنه که این آواری که آمد رو سرشون ریخته. خب کاری نداریم. بعدنم بقیه گفتن فقط یک لحظه صبر کنید، زن و بچهش رو آوردن کنار، بقیه هم ریختن. خب حالا ایشان میفرماید محقق نائینی ما میدونیم زید تو خونه خوابیده، و میدونیم دیوار طرف شرق مثلا منهدم شد، اگر زید در این طرف بوده مرده، اگر در او طرف بوده زنده است، این طرف زائل شده اون طرف باقی است. اینه دیگه فرد قصیر و طویل به همین معناست دیگه. خب ایشون میفرماید پس حیات زید الان مشکوکه دیگه. خب میتونیم استصحاب کنیم کلی رو؟
کلی چی رو؟
کلی حیات زید رو.
اینجا کلی دیگه دیوار باید چی بکنیم مثل حیوان؟
نه دیگه.
نه
دیگه. زید قبلن که حیات داشته دیگه. حالا نمیدونیم این عارضه اصابه او با دیوار راست رخ داده که حیات نداشته باشه، یا عارضه او در طرف چپ باشه که حیات داشته باشد. این باز اینا چون یک کمی استغراب ذهنیه برای شما، شما میگید ای آقا در اونجا عم دائر بود بین پشه یا فیل، چند تا فرد بودن؟ دو تا. اینجا چون تو ذهنتون سخت جا میفته چون در واقع چند نفرن؟ یکی. اما به اعتبار ارتباط خواب و مکان خوابش با یکی از دو طرف، حالا میشه چی باز؟ قصیر و طویل. زید در طرف راست خوابیده میشه فرد قصیر، زید در طرف چپ خوابیده میشه فرد طویل. فرض اینه که آوار در طرف راست آمده پایین. خب ایشون میفرماید که اینجا جایی برای استصحاب کلی نیست و المقام من هذا القبیل به عینه. اینجا نمیتونیم استصحاب کلی حیات زید در طرف راست یا در طرف چپ خوابیده رو بکنیم. چرا؟ چون یک طرفش که یقینا مشکلی ندارد. کدوم طرفه؟ طرف چپ. او طرف دیگه هم باز حدوث ملاقی و امثال اینها. حالا درسته این مثال رو در بحث ملاقی و نجاست گفته، بعدن تعمیمش داده به همه موارد، خواسته از این مثال ایشون استفاده کنه که ملاقی معذرت میخوام که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود. مثال دوم ایشون میگه زید یک دونه درهم داشته، وشته به بین سلاست دراهم، مثلا یه مرتبه قاطی میشه با دو درهم دیگه، الان درهم زید کدوم یکیشو نمیدونه. خب هنوز ادامه داره، یکی از درهمایم از بین رفت، گم شد از بین رفت، افتاد تو چاه. خب اینجا آیا میتونیم استصحاب کلی رو نسبت به درهم زید جاری کنیم؟ ایشون میگه نه، بگیم کلیه، بگیم درهم زید قبلن که به نحو کلی وجود داشته دیگه. اگر اینی که افتاده تو چاه درهم زید باشه، پس درهم زید وجود ندارد. اگر درهم زید نباشه، پس درهم زید وجود دارد. پس یک فرد درهم زید است، وجود درهم زید است اگر تو چاه افتاده باشه، یک فردم درهم زید اگر تو چاه نیفتاده باشه. درهم زید تو چاه افتاده میشه فرد قصیر، درهم زید تو چاه نیفتاده پس باقی است میشه فرد طویل. ایشون میفرماید اینجا استصحاب کلی بقای درهم زید رو نمیشه کرد. چرا؟ چون یک فرد که قطعاً چیه آقایان؟ زائله. کدوم فرد؟ اونی که اگر افتاده باشه توی چاه. فرد دیگر هم خب استصحاب کلی قسم ثانی فرض اینه که در اینجا ما میگیم جاری نیست، چون فرد دیگر چیه از اول؟ مشکوکه دیگه. یعنی چی؟
این قبل از اینکه
بخواد
بیفته
تو
شاه، اینا
باید
دو تا
چیز باشن.
ایشون میگه جزئیه دیگه، میگه آقای یعقوبی جزئیه، جزئی امرش مردد بین تالف است و بین باقی. و هاذا الجواب غیر تام. مرحوم آقای خویی میفرماین این جواب تمام نیست. وقت داریم؟ ولله الحمد.